أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. در مورد آثار آرزوهای طولانی مواردی رو شب گذشته عرض کردم. خود آرزوی طولانی نتیجه کوتاهی فکره. کوتاهی فکر رو تو فارسی و عربی احمق، کسی که فکرش کوتاه، گفته میشه. منتها احمق گاهی کوتاهی فکرش مادرزادی است، بنام تو فکرش از اول کم بوده و در اختیارش نبوده، نمیتوانسته فکر بکنه، مایه تفکر نداشته. و گاهی هم مربوط به اختیار شخصه، یعنی بالاخره وقتی شخص مایه رو داره میتواند فکر بکنه اما نمیکنه. مثل کسی که میفهمه باید مشورت بکنه، نمیکنه. خب وقتی شخص میتواند فکر بکنه اما استفاده نکنه از فکر دیگران، خب کوتاهی فکرش مقصرش خودشه. اینا نمیگیم قصور، میگیم تقصیر. و تقصیر یعنی خودشو کوتاه کرد، و اینجا منظور کوتاه کردن فکره، کاری کرد که فکرش به عمق یه مطلبی نرسه. لذا این احمق بودن اختیاری میشه. و خیلی مواقع اینطوریه، گاهی هم البته مرکب از هر دوه، یعنی مقدارش کوتاهی مادرزادی است، کمبود فکری است، این مقدارش هم تقصیرکار خودشه. حالا یه حال اون مقدار که مادرزادی است کسی مؤاخذه نمیشه، اما اون مقداری که میتوانیم فکر بکنیم، مثلا همین بحثی که داریم در این چند شب میکنیم، باعث رشد فکری ما میشه. در این هفته شبی که الان صحبت کردیم از اهل بیت علیهم السلام داریم سخن میگیم، راجع به آرزوهای طولانی و ضررهای او، خود این بحث ها فکر رو تعالی میده، بالا میبره. این دیگه اگه کسی این روایات رو بهش توجه نکنه، این دیگه حماقتش تقصیری است. خب آرزوهای طولانی الان مردم خیلی دارن و مقصر هم هستن، اینطور نیست که بگیم فکرش کوتاهه. علی حال این رو توجه بکنید که خود آرزوی طولانی نتیجه حماقت، یعنی کمبود فکر است، خواه کمبود فکر عمدی باشه یا غیر عمدی. تو ساختار خلقت او کمبود بوده و فکرش بیش از این نمیرسه، حالا نشسته آرزوی طولانی میکنه، و یا یعنی که فکرش میرسیده اما تعمدن تو مجالس مذهبی شرکت نکرده و خب فکرش کوتاهه. فرمود الامال و غرور الحمقا، این آرزوهای طولانی اینا فریبهای انسانهای احمق هست. از آثاری که برای آرزوی طولانی هست، فساد ایمانه. آرزوی طولانی چطور ضربه میزنه به ایمان؟ خب خب اگه ارتباطش مستقیم بود که همه میفهمیدن ایناست که نیاز داریم به این که اهل بیت علیهم السلام بیان رابطه اینها رو برای ما بازش بکنن. گاهی دو تا سه تا واسطه میخوره و هرچه واسطه بیشتر میخوره ابهامش بیشتره و تخصصش زیادتره. باید خیلی شخص اهل فن باشه تا اینا رو متوجه بشه. تو روایت داره که آرزوهای طولانی انسان رو فریب میدهد، تسخیر فکر میکنه. تسخیر هم میتونیم بگیم مسخور و سحر زده میکنه فکر رو، به طوری که باعث غفلت شخص میشه. آرزوی طولانی او رو غافل میکند از بعضی از حقایق، او رو مطمئن میکنه به اینکه حالا حالا تو دنیا هست تا با آرزوهاش برسه، در حالی که حقیقتی نیست. ما یقین نداریم آینده، ولو یک دقیقه آینده جز عمرمون باشه. آرزوی طولانی باعث میشه که انسان رو به قطعیت میرسونه که حتما هست. این حتمیت حداقل دو تا ضربه به شخص میزنه، یعنی بعد از که شخص رو غافلش کرد از آمدن مرگ و میگه من حالا حالا هستم، یه ضربه نسبت به گذشته میزنه که گذشته بد خودش رو جبران نمیکنه، استغفار نمیکنه، یا حالا حالا وقت هست و یه فرصت از آن این شب جمعه نشه شب جمعه آینده، این ماه رجب نشه ماه رجب دیگه، یه فرصت هست. و دومین ضربش نسبت به آینده است که مبادرت به عمل صالح نمیکنه، یه فرصت خیلی هست و در هر دو خسارت میبینه، میگذره تا فرصت که گذشت رو میبینه دیگه هیچ فرصت نداره و میگه چه بکنه. خب کسی که گذشته خودش رو اعمال ناصالحش رو جبران نمیکنه، گناه کرده توبه نمیکنه، حقوق مردم رو ضایع کرده، نمیره حلالیت به طلبه، گاهی همسر خودشه، کنار خودشه، ازش حلالیت نمیتونه و نسبت به آیندن عمل صالح انجام نمیده، خب این ضربه به ایمانش میزنه، این شخص نمیتونه مؤمن باشه. یا اگرم مؤمنه ایمانش ضعیفه. ایمان مقتضی هم عمل صالح هم توبه کردن، یعنی خود ایمان انگیزه ایجاد میکنه تو وجود ما که باید حرکت کنیم، اگه گذشته رو خراب کردیم جبران کنیم، آینده رو اصلاح بکنیم. فرمود کذب من ادعى الایمان و هو مشغوف من الدنیا به خدع الامانی و زور الملاهی. دروغ میگوید کسی که ادعا میکنه من مؤمنم در حالی که او مشغوف شغف واله و شیفته رو میگه، دلباخته و دلداده رو میگه. ما تو فارسی که میگیم اسیر فلانیه که قد شغفها خبا، که راجب زلیخا تو آیه شریف آمده همینه، و هو مشغوف من الدنیا. کسی که مشغوف است یعنی اسیر و دلباخته به دنیا شده و منشأش چیه؟ به خدع الامانی، به خاطر واسه این خدعه ها و فریب هایی که آرزوها به اون میده. و زور الملاهی، زور امر باطل رو میگن، دروغ رو میگن، میگه به واسطه باطل های لهو ها، کارهای لهوی که باطل است و همچنین آرزوهایی که طولانی است، اینا او رو فریبش میده، فریب دادن او رو غافلش میکنه و تو غفلت مشغوف به دنیا میشه، شیفته و واله به دنیا میشه. خب به دنیا به سرش میارد، همون نکته ای که گفتیم، گذشته رو جبران نمیکنه، آینده رو اصلاح نمیکنه، تدارک نمیکنه، ضربه به ایمانش میزنه. یکی در روایتی با سه کلمه فرمود العمل خادع غار زار، آرزو اول خدعه میزنه، فریب میده شخص رو، وقتی فریبش داد مرحله دوم ضرر میزند به او، بعد از اینکه ضرر خودشو زد میره جلو، کارش که تمام شد. اینه که خودعه هست و فریب و ضرر. دیگه از آثاری که آرزوهای طولانی هست اینه که نعمتهای الهی که در نزدشه جالب توجه براش نیست، اینا رو خیلی کوچک میشماره، توهین میکنه بهش، به این چیه؟ چون آرزوهای خاصی برای خودش ترسیم میکنه، تصور میکنه، نعمتهای فعلیشو همه رو نمیبینه، یا اگرم ببینه خیلی تحقیر آمیز نگاه میکنه، میگه نه من شأنم خیلی بالاتر از این هاست. این نتیجه دوسته تا نتیجه دنبال همه، که اول نعمتها برای جاذبه نداره، وقتی جاذبه نداشت تحقیر میکنه، وقتی تحقیر کرد شکرشو به جا نمیاره. نمیدونم بچه هایی که این طوری هم رو دیدی سر صحبت پدر مادرشون، وقتی که انتظارش اینه که مثلا یه غذای خاصی بخوره، نتیجه میشه اون غذایی که جلوش گذاشته رو اول جالب توجه براش نیست، وقتی جالب توجه نبود تحقیر میکنه، او رو کوچک میشماره، میگه اینا چیه، عوض میخوام گاهی پرتاب میکنه نام رو، نعمت الهی رو پرت کنه اون طرف، ظرف غذا رو وارونه میکنه و نهایت تشکر نمیکنه از زحمت پدر مادرش. معلومه کسی که اینطور داره تحقیر میکنه، اینا ضررهای دنبال همه، در حالی که اگر میدید زیبایی اون نعمت الهی را و جلب توجه میکرد براش، توجه میکرد، الحمدلله میگو، رو من قابل نیستم که اصلا استفاده از نعمت الهی بکنم، از نعمت استفاده میکرد، شکرشم به جا میآورد، از خدای متعال میخواست که خدا نعمتشو افزون بکنه. تجنب المنا، امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید از این آرزوها فاصله بگیرید، فانها تذهب به بهجت نعم الله عندكم، این آرزوها زیبایی و نیکویی نعمتهای خدا را در نزدتون از بین میبره. نعمتی که دارید و جامش آرزوی بالاترش به ذهنتونه دیگه، اینا را دیگه زیبا نمیبینید. به دنبالش و طلز مستصغارها لدیکم، شما را ملزم میکنه به این که صغیر بشمارید این نعمت ها رو در دست فکرتون، یعنی خیلی کوچک میشمارید، وهنش میدانید. و علا قلت شکر من کن، شما رو وادار میکنه به کمی شکر، به شکر کمی، اگه زورگی زیر زبونی الحمدلله بگه، بعضی هم که میخوان توهین بکنن یک بازم شکرش، این میخواد توهین بکنه دا اما روش نمیشه توهین بکنه که اینا چی هم، که بازم شکرش.
این هم خودش اینو توهینه،
اما تو قالب لفظ زیبایی داره توهین خودشو میکنه. یعنی حالا که نشد درست از نعمت استفاده بکنی، اما چه بکنی؟ اگه استفاده میکردی شد به جا میواردی، اما حالا که استفاده نکردی از اون نعمت خوب، از این نعمت هم بازم شکره. یعنی نم ادامه اون شکره واقعی، اما درد ناچاری، درد اضطرار. دیگه از آثار این آرزوهای طولانی زحمت فراوان. شخص هدف خلقتش رو گم میکنه و دنبال تحقق آرزوهای طولانیشه. روزش رو شب میکنه دنبال اون آرزوهاست، شب و روز میکنه، همین کم کم چند سال از عمرش گذشته دنبال اینه که مثلا من فلان خانه رو میخوام، فلان خودرو رو میخوام، فلان اسباب زندگی رو میخوام و همینطور. حالا اون اسباب هم که میاد بعد یکی دو سال میگه باید کهنه شده، باید عوض بشه، و بالاخره هر روزی رو با یه آرزوی همینطور روز و شب کنه، شب و روز میکنه و عمرش رو اینطوری طی میکنه. تو زحمت فوق‌العاده، زحمت هایی که بسیاریش عمر او رو فانی میکنه و بهش دسترسی هم پیدا نمیکنه. و دنبال شالا نکاتی هم سر نکنم. ثمرت الرغبت التعب، وقتی انسان همینطور تمایل داره برسه به این آرزوها، ثمرش تعبه. تعب همون زحمت رو میگه، این زحمت رو میکشه که عقلا تایید نمی کنن این زحمت رو. یه بخشش رو چرا با یه بخشش که نیاز زندگیست، چرا باید انسان زحمت بکشه برای متعارف زندگیش در حد قناعت و کفا، اما این آرزوی طولانی دارد او رو فوق نیازش وادارش میکنه به زحمت کشیدن. زحمت رو میکشه، خیلی شد دسترسی پیدا نمیکنه. از آثار دیگر این آرزوها ذلت مردان هست. میدونید وقتی که کسی آرزو داره به یه نتیجه‌ای برسه اما نرسه، این نرسیدنش یه شکست است برای او، اسمشو میذاریم ذلت. کسانی که متوجه میشن دور و برش، او رو به نگاه کم بهش نگاه میکنن، میگن شما شکست خورده هستی در زندگی. اینم یکی از آثارش. فرموز ذل الرجال فی خیبت الامال، ذلت مردان روزگار، کسانی که قهرمان در روزگار و زندگی هستند، ذلتشون تو اینه که محروم میشن از نتیجه و دسترسی به آرزوهاشون. در حدیث دیگه داره من تبع مناهو کثر عناؤه، وقتی کسی آرزوهاش زیاد شد عناء او زیاد میشه. عناء همون خاری و ذلت رو میگه، یعنی به همین تعداد آرزوهای طولانی، حالا یه مقدار کمتر بعضش رو دسترسی پیدا میکنه اما خیلیش هم نمیرسد و هیچ ذلت برای او ایجاد میشه. از آثار دیگر این آرزوهای طولانی قلت رضایته. دیدید خیلی از افراد اینطوری هستند، وقتی پای صحبتشون میشینید همش شکایت میکنند از روزگار، گاهی شکایت کند از بیماری ها، گاهی شکایت کند از نداری، گاهی شکایت کند از اینکه وضع شغلش نامناسبه و تهش دلش ناراضی، خوشنود نیست. و یکی از نکات مهم اخلاقی استغناه. استغنا با غنا فرق میکنه. غنا یعنی واقعا یه شخص بی نیاز باشه، ثروت داشته باشه، چه غنا. استغنا یعنی خود رو بی نیاز ببینه اما ممکنه در واقع غنی نباشه. مثلا فرض کنید من لباسم رو میگم چیز خوبیست، شما این نگاه میکنید میگه بابا این لباس در شأنت نیست، این لباس رو باید دو برابر این ارزش داشته باشه. حالا واقعیت ممکنه حرف شما درست باشه، اما من وقتی عقیدم اینه، اعتقادم اینه که این لباس کافیه، یه چیزش نیست لباس، وقتی عقیدم اینه، اینو میگن استغنا، یعنی خودم رو غنی میبینم، به دنبال غنی دیدن عمل من طبق دیدن منه نه طبق واقعیت. اینو دقت بکنم، یعنی کسی که میره دنبال لباس عوض کردن یا عوض نکردن، این عمل نتیجه طرز فکر منه نه نتیجه واقعیت. واقعیت هر چی میخواد باشه، مثل همین که گفتم ممکنه در واقع لباس من مندرس باشه و در شهر منم نباشه، اما من عملم دنبال فکرمه، چون عقیده میده که این لباس در شأنم هست، میگم کافی. تو 5 سال دیگه جان دیدم این لباس رو دارم میپوشم، بگم شما هرس میخورید، میگه دایی چیه، چرا این همچین میکنه، چرا این مثلا لباس اینطوریه، چرا کفشش اینه میشه. استغنا خیلی مهمه. البته نمیخوام یه انسان خودشو به نفهمی بزنه، تو امور دنیایی دقت کنید، گاهی حب نفس باعث میشه من چون خودم رو دوست دارم و یه مقدار شأنم بالاتر از واقعیت همیشه میبینم، و نوع مردم اینطوریه. مثلا اگه شأنش 50% عقیدش رو 70%، زندگیش هم رو همین میچرخه، رو 70% میچرخه. لذا تا میری تو زندگیش میبینی چقدر وام گرفته برای اینکه خودروش رو ببرد بالاتر از سطح زندگی، برای اینکه خونش یه مقدار بالاتر بشه. خب بنده خدا شما که شأنت این نبود، خب میخواست یه چیز ساده بگیری، بدهکارم نمیشدی، انقدر دسته یه چک و وام اینا تو جیبت نبود که ای بگوی نم چیده. بعضی همیز که عادت دارن که حتما ما چند تا قسط باید پرداخت بکنن، اگه قسط نداشته باشه یه چیزش میشه، یه گم شده داره عادت کردی. خب این چیه؟ خیلی وقتا نتیجه اینه که اگه سطح زندگیش رو 50 درجه است، عقیدش اینه که نه، سطح زندگیم باید رو 70 باشه. بذاره تلاش میکنه با قرض کردن که زندگیشو برد بالا زن. گاهی وقتا هم علاقه این نیست، گاهی واقعا شأنش بالاتره، یه خسارت هایی به زندگیش وارد شده، درجهش اومده رو 50، اونم داریم. اما اکثر مردم اینطوری نیست، نوعا خودشونو هی میخوان بالاتر از هی با زور هی پله پله میکشونه بالا. خب نتیجه چیه؟ اینه که خودشو غنی نمیبیند. وقتی استغنا ندید دنبال تلاش کنه، یه آرزوی طولانی یک ضررش همینه. حالا ببینید یه آدم اینطوری که استغنا نداره، خودشو غنی نمیداند، وقتی میشینید پای درد دلش مرتب شکایت میکنه، گاهی شکایت از این و اون میکنه که فلانی به این ضربه به من زد، همسایه با من همچین کرد، فلان مسئول همچین کرد، اونم شهرداری همچین کرد. گاهی شکایت از این هاست، گاهی هم شکایت از پروردگاره که نمیگذره اونم چی وزمون همچینه. یکی هم بود، من وقتی حالشو پرسیدم گفتم حالت چطوره؟ گفت خیلی خوبم الحمدلله. هی شروع کرد از خوبی خدا گفتم، گفت خیلی وزن خوبه الحمدلله، هرچی از خدا خواستم خدا بهترشو بهم داده. حالا اینطور نبود در واقع، اما استغناشو من خیلی لذت بردم، یعنی خودشو غنی میدید. گفت الان من اهل بیت علیهم السلام اینطوری بودن، کمبود تو زندگی خیلی داشتن اما کمبود رو نمیدیدن. لذا همین دعای ما رجب اینه، چی میگی؟ یا من یعطی من سأله. اصلا روش دعا کردن یادمون میدن به عکس این چیزی که ما فکر میکنیم. ما این میگم خدای چقدر دعا کردیم بهمون ندادیم، پس چقدر ما این در اون در بزنیم. این دعا عکسشو دایی من میگیم، که دایی خدایی که هرچه ازت درخواست کردم دادی، و اگه درخواست نکردم هم دادی. یا من یعطی من لم یسأله. بعد میگم و من لم یعرف، و اونایی که تو رو نمیشناسن کافرن، اونا رو هم داری بهشون میدی. چرا؟ تحننم منه، چون تو وجودت حنین حنین دلسوزه میگه. برمه والد میگفتن حنان کسی هم میگن که را میفتد میره دنبال نیاز، نه این که نه این که بنشینه تو فقیر بهش مراجعه کنه، این حرکت میکنه میره دنبال این استرام گیره شما نیاز ندارید تا بفهمید کسی نیازه فوری کمک تا حنونم منه و رحمه. حالا بعضی ها حنین هستن دلسوز هست اما تا میخواد کمک کنه منت میذاره. قرآن میگه فلهم اجران غیر و ممنون، یعنی این پاداشایی که بدون منت خیلی شیرینه. تو این دعای مراجع هم میگیم تحننم منه و رحمه، رحمت الهی که حتی اونم که کافره داره بهش میده. آیا ما اینطوری تصور مراجع به خداست؟ حقیقتشو بخواهی نه اینطور فکر نمی کنه. اون دعای خواب الوافدون اونم خیلی عجیبه که میگیم خدایا عادت تو احسان به مسیحینه، اصلا روش تو اینه، اون که گناه میکنه تو داری بهش احسان میکنه. اینا واقعیاته اما ما اینا رو نمیبینیم، گناه خودمون رو نمیبینیم که گناهکاریم و اینکه خدا چون ندادی به همش طلبکاریم در حالی که بدهکاریم. خب عرضم اینه آرزوهای طولانی انسان رو به نارضایتی از وضعیت فعلی میکشونه و این خیلی بده، همش ناراضیه از وضع زندگیش خوشش نمیاد. فرمود من کثر مناه قل رضاه، هرچه آرزوهات تعدادش برد بالاتر رضایت تعدادش بیاد پایین‌تر. اینا کفه ترازو عکس هم کار میکنه. اثر دیگر آرزوی طولانی اینه که اینایی که آرزوی طولانی دارن موقع مردن عجیب درد میکشن، درد انقطاع، اینم خیلی بده. هی مصیبت بزرگش همینه که میگه من پس تصمیم داشتم فلان کارو بکنم پس نشد، باغمو میخواستم چیکار بکنم، خودرو میخواستم من چی بکنم، بچه‌هامو میخواستم من چی بکنم، ده ها چیز برای خودش تصور کرد تا 5 سال 10 سال 20 سال دیگه که میگه من قطعا زنده هستم، همچی که مرگ از سراغش میخواد بیچینه این ارتباط و اتصال رو دادش بالا. من مثال میزنم به بند لباس. بند لباس ها وقتی ما بند لباس رو نصب میکنیم و بعد یه لباس روش میاندازیم، این لباس میره رو بند اما ارتباطش ظاهریه، چون ارتباط ظاهریه بعد که لباس ازش بر میداریم دادش بالا نمیره، نمیگه چه لباس از من برمیشه، وقتی هم که میندازیم روش خوشحال نمیشه، چون ارتباط فقط ارتباط ظاهریه. ما اگه با دنیا ارتباطمون اینطوری باشه راحتی، یعنی لباس تهیه بکنیم به خاطر نیاز جسم، اما این لباس فقط با جسم ما ارتباط داشته باشه، اونجایی که نیاز باشه به دادن فوری لباس رو میدیم، خوبش هم میدیم، این معلومه که لباس با روح من ارتباط پیدا نکرده. اما وقتی که باید لباس رو انفاق بکنن نمیدن، معلومه که پس این لباس با روح من مرتبط شده، گفته نمره رو بدن. امیرالمومنین علیه السلام 2 تا لباس خریدن، یکیش لباس ارزش قیمت میگه گرون قیمت، اون گرون قیمت رو دادن به غلامشون، گفتن تو جوونی بخوای ازدواج کنی یا اینا، بالاخره به تو میاد به من نمیاد، ما سنی از اون گذشت، اون لباس کم قیمت رو خودشون پوشید. حالا امام زمان علیه السلام ظهور بکنن خیلی ها باورشون نمیاد، خیال میکنن وقت حضرت میان لباس های گرون قیمت، روایت داره حضرت وقتی میان مثل جدش امیرالمومنین علیه السلام اتفاقا لباساشون لباس خیلی کم قیمت، بعضی که چشمشون تو ظاهر میگه ایشون هم حجت الهی، همینه که تمام جهان به خاطر او نگه داشته شده. بله همون است، یه انسان جهان نگه داشته دستورم بده به خورشید برمیگرده، شما نگاه به لباس نکنه، لباس ارتباط با جسم داره، روح چیز دیگریست، عظمت روح. خب این هم یه نکته ایست که موقع مردن اینایی که آرزوی طولانی دارن خیلی زجر میکشن. کلما عظم قدر شیء المنافس علیه عظمت رضیت لفقده، میگه هرچه که اون چیزی که دارید تنافس یعنی زحمت فراوان برای رسیدن به اون میکشید، نفس نفس زدن کنایه از اینه که زحمت فوق‌العاده میکشید برای اینکه فلان چیز بهش دسترسی پیدا کنه، فرمود هرچه اون شیئی که اون چیزی که دارید نفس برش میزنید که بهش برسید در فکر شما عظیم‌تر باشه، در فقدان اون مصیبتش براتون بیشتره. اینا قشنگ مقابل همه. این هم یک نکته است. و اما آخرین اثری که خدمتون عرض بکنم، فرمود کسی که آرزوهای طولانی داره بیچیز میشه و افلاس. افلاس یعنی بی سرمایه و بیچیز میشه، چون توی این آرزوهای طولانی مالشو هزینه میکنه برای اینکه به اون چیز بالاتر برسه، خیلی وقتا نمیرسه. یه عده هم که میان مالشو میکشن بالا، و یکی بود هرچی ما بهش نصیحت میکرد میگفتیم یه بخشی از مال تو کار خیر، حتی یه بار حالا نه اینکه مرتب بگم، یه بار واسه تو جلسه ای بود خیلی هم میگفتن وضع مالیش خوبه که مغازه های متعددی، میگفتن ایشون مالک چندین مغازه است، به تعداد زیاد مغازه و املاک و ایش. منم چون اصرار نمیخواستم بگم، بلاخره تو جلسه گفتیم که کار خیر اینا هست، این همه کار خیر هست، شما میخوایی مسجد بسازی، میخوایی کار دینی بکنی، میخوایی نمیدونم کار فرهنگی بکنی، از شاید کمک به ایتام بکنی، جهیزیه میخوایی کمک بکنی، زندانی میخوایی آزاد بکنی، برای تو هر زمینی که بخوایی من راه نمایید میکنم، دست بزن تو کار خیر، تو باید بیا جلو، آبو من میخوام کار خیر بکنم، من فوری 10 تا کار خیر میزن بیارم، انتخابش با خودت برو، هر کاری که میخوایی بکنی. چند وقت پیشی کسی اومد 10 میلیون داد، گفت تو مارمزون شما گفتی زندانی را آزاد میکنه، هنون هست؟ گفتم بله. زندانی قد داریم که تو بدهی زندانی پولم نداره، گاهی 2 میلیون است، یکیشو شکایت کردن دفتر زندان، با 10 میلیون 3-4 نفر ما آزاد کردیم، فوری پول داد. ما تلفنی سوزید گرد مثلا خودمون هم خبر ندارن که پول از کجا آمده، فوری به مسئول زندان گفتم این 10 میلیون هست، فوری اینا رو آزاد شد. کار خیر هست، علایان این بنده خدا کار خیلی را نکرد، من این چیش نگفته، بعد یه مبلغ درشتی از مالش این کسی کشید باره. چه وقت بعدش من میدونستم چوب میخوره، این وقتی اتمام حجت میشه و طرف میفهمه آره خودش نمیاره، این خیر نمیبینه از مالش و این خیال میکنه حالا این ذخیره گرده همه شو باید خودش مصرف کنه یا بده به بچه هاش. اگه چقدر میخواید بخورید، چقدر میخواید به بچه ها بدید، 4/5 بده به بچه ها، 1/5، 1/10 بده به کار خیر بکن، اما فکر نداره. و در صورت من استعان بالامانی افلسه، اینه که به آرزوها هی خودش کمک میگیرن که هی به آرزوها برسه، این افلاس میشه، یعنی آخرش بی سرمایه و بی چیز میشه. و خب صحبت های دیگه ما هنوز داریم که انشاءالله بعدا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله سید الشهدا علیه السلام در اوج بلا و مصیبت، یعنی در قتلگاه، اونجایی که همه اصحاب و یارانشون شهید شده بودن، آزاده‌هاشون شهید شده بودن، برادرزاده هاشون همینطور میدونستن زن و بچهشون الان اسیر میشون که با گوشه چشم نگاه به طرف خیمه ها میکرده. در این حال صدا میزدن الهی رزن به قوائد، خدایا راضیم به قضا تو، اون چه برام مقدر کردی قلبا خوشنود از او هستم، تسلیما علی بلائه در تقدیرات تو تسلیما، لا معبود لی سواک یا غیاث المستغیثین. اما یه لحظه هم احساس کردن سینه مبارکشون سنگین شد و شمر جالسون علا صدره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا ما را آگاه به حقایق بگردان و بصیر به امور ما را بفهمان، ما را عارف به حق خودت و اولیاءت بگردان، محب خودت و آنها بگردان و مطیع خودت و آنها ما را بگردان. این جمع را به همه آرزوهای شرعیه برسان، به همه کمالات معنوی برسان، از حب دنیا امرمون را منقطع فرما، گذشتگانمون را رحمت فرما.